جمعه بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
تعهد به طبیعت، درک ظرافت، طراحی منحصر به فرد، تنوع ابعاد، پوششی زیبا و با دوام برای محیط زندگی شما. بیش از 45 سال سابقه تولید و فروش کاشی کف و دیوار. پارس را همگان می شناسند. کاشی پارس.
تونتون بخشیتون، تونتون بخشیتون، سوسوس شیلتون، سوسوس شیلتون، روب شیلتون، خوشنگ شیلتون، روب شیلتون، تونتون بخشیتون، تونتون تون شیلتون، تون ماهی شیلتون، خوشمزه شیلتون، بامزه شیلتون، تونتون شیلتون.
افرادر آغاز یک زندگی است. زامن امنیت و آرامش در گذر زمان، چارچوب روشن خاطرات ماندگار. افرادرب سرآغاز همیشگی یک دیدار. افرادرب تولید کننده در پای ضد سرقتی و افتاقی، مرزبان همیشگی رویاهای شماست. افرادرب.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان. آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
دو تا سه روزو برای هرجوسن اعلام کردن که ما میایم بخریم.
هر چی که بخوای اینجا هست.
فکر می‌کنم 6 روزی که فروشگاه رفاه تخفیف گذاشته.
برنج، روغن، گوشت.
مادام هرجوسن برای خرید کردن و
28 بهمن تا 3 اسفند فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض احترام و ارادت به حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتضد در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. گفتیم که شاه طهماسب در اصفهان بود و افسوس میخورد که چرا اشرف افغان اونطور ناجوان مردانه پدرش رو سر بریده و بعد خواهران و خانواده او رو به اسارت گرفته و با خودش به شیراز برده. البته مادر شاه طهماسب که یکی از زنان عرض شود که شاه سلطان حسین بود، به چهره خودش زغال مالیده بود، خودشو سیاه کرده بود به عنوان عرض شود کنیز به اصطلاح زنگباری، در همون قصر زندگی میکرد و کسی او رو لو نداده بود. اون میاد بچهش رو بغل میکنه و شاه خیلی خوشحال میشه. عرض شود که نادر شاه در نظر نداشت به طرف شیراز که اشرف در آنجا بود فوراً و سریع حرکت کنه، برای اینکه میترسید به محض اینکه اصفهان رو ترک کنه عرض شود این درباریان صفوی که آدم های چاپلوس و دروغگو و دو دوزهی بودن، کما اینکه نسبت به پدر او هم خیانت کردند و نامه هایی به محمود افغان نوشته بودند و ابراز ارادت کرده بودند. حتی بعضی از آنها پست های بزرگ اداری مثل اعتماد و دوله صدر اعظم رو قبول کرده بودند. متاسفانه محمود افغان چنان دیوانه بود که شروع به کشتارهای دست جمعی کرد. مردم ایران چون استعمال وسایل ناریه یعنی اسلحه آتشین رو آموخته بودن، چون از زمان شاه عباس در بیشتر شهرها و روستاهای ایران عرض شود که اسلحه خانه، قورخانه وجود داشت، حتی توپ رو در بازارها می ساختن، کارگاه هایی بودن که مردم توپ سازی می کردن، تفنگ هایی بود به نام حسن موسا که در بازارها می ساختن و این بود که قرای ایران مقاومت کردن. محمود افغان حتی نتونست دهکده گز رو بگیره، دهکده بن رو بگیره، اینا مردم مقاومت میکردن و افغان ها فراری میشدن، چون مردم عدهشون زیاد بود، جمعیت ایران اون موقع زیاد بود. جمعیت ایران رو اگر ما بر اساس گفته‌های شاردن و تاورنیه و آدم آلریوس و دیگران بخوایم بررسی کنیم، شاید ما اون موقع 20 میلیون جمعیت داشتیم. من البته شک دارم، چون ما آمار دقیقی که نداشتیم و نداریم. آمارگیری دقیق از سال 1800 به بعد به وسیله فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها آغاز شد، ولی جمعیت ایران رو بر حسب مثلا شهر اصفهان که 600 هزار تا 800 هزار جمعیت داشته، اگر سایر شهرها هم بخوایم مقایسه با اصفهان کنیم، جمعیت ایران 18 تا 20 میلیون بوده در آن زمان. خب این جمعیت کم میشه در طول 7 ماه 8 ماه محاصره اصفهان، عده زیادی میمیرن بر اثر گرسنگی، بر اثر عرض شود نبود وسایل تغذیه. بلاها سر مردم ایران اومد که همه اینا رو نوشتن، کتمان هم نمیشه کرد و جمعیت اصفهان به سرعت رو به تحلیل گذاشت. بعدم که اشرف افغان اینا رو بیرون میکرد، یعنی میگفت در خونتون نمانین، باید اینجا فقط عناصر قلیجایی باشن که به من وفادارن. حالا جالبه که حسین خان برادر محمود افغانم چون اشرف برادرشو کشته بود، از قندهار نه سپاهی میفرستاد نه راه میداد، اینایی که از ایران میگریختن افاقنه رو برمیگردون. بنابراین اشرف در ایران محاصره شد، حالا رفته طرف فارس، در اونجا داره یه فعالیتای میکنه. نادر برای این که از بین نره، چون میگفت از این چاپلوسی این درباریان و سعایتشون و نمامی اینا، من همونطور که شاه سلطان حسین رو برباد دادن ممکنه منم از بین ببرن، این بود که به شاه میگه من حاضرم برم و اشرف افغان رو سرکوب کنم و تمام متصرفات نیاکان شما رو به شما برگردونم، ولی قشون بدون مواجب پایدار نمیماند، اعلیحضرت باید عرض شود مخارج قشون رو تهیه کنن، حالا شده قرض کنن، از مردم بخوان، از دولتمندان بخوان، چون واقعا اصفهان ثروت زیادی داشت. یک زمانی وارد یک خونه ای شدن، دیدن طرف مرده و صندوق های طلا و نقره در خانش زیاده، پر از سکه های طلا، صندوق های پر از سکه های طلا و نقره، ولی از گرسنگی مرده بود. خب همه اینا به تصرف دولت در اومد و نادرشاه گفت اگر من بخوام برم و تعقیب کنم اشرف افغانو، جنابالی باید منو عرض شود که فرمانده کل قشون و همینطور عرض شود که صدر اعظم بکنید. من به این شرط حاضرم برم دنبال اشرف افغان. من از سرنوشت لطفعلی خان داغستانی عرض شود غافل نیستم که ایشون فرمانده کل ارتش بود، ولی رفتن سایت کردن که ایشون میخواد شاه رو براندازه. فتحعلی خان داغستانی صدر اعظم رو کور کردن و لطفعلی خان رو درست در حالی که داشت محمود افغان رو شکست میداد احضار فرمودید، یعنی دربار احضارش کرد و باعث نابودی شد. بعدم که میدونید محمود افغان وقتی به سلطنت رسید گشت یعنی جایزه گذاشت و لطفعلی خان آوردن در حضورش شقه کردن، کشتنش، قتل عام وحشتناک. مردم ایران اینا رو نمیدونن، ما این کارا رو اصلا همه فراموش کردیم. من انگلستان رفته بودم، تو هر شهری میرفتم موزه‌ای بود از کسانی که در راه استقلال انگلستان، جنگ‌هایی که انگلستان با رومیان کرده بود، یا در ادوار مختلف تاریخی این مجسمه ها رو نصب کرده بودن و جوانان میرفتن سرگذشت اینا رو میخواندن. در هلند همینطور، در آلمان همینطور. متاسفانه شهرهای ایران نمیدونن چه رادمردانی این شهرها رو حفظ کردن در برابر مغول، در برابر تیموریان، حتی در برابر اسکندر که آریو برزین رو تازه شناختن و آنچنان که شنیدن مجسمه او رو نصب کردن، یا یعقوب لیث که مرد بسیار بزرگی بود و جلوی خلفای فاسد و جابر عباسی در اومد. حالا نادرشاه برمیگرده میگه اعلیحضرت باید تمام اختیارات جمع‌آوری مالیات رو به من تفویض کنید و من باید صدر اعظم بشم و امور مالی هم دست من باشه. پادشاه او رو مقام بیگلربیگی یعنی والی خراسان کرده بود و از اینکه نادر میخواست اختیار فوق‌العاده جمع‌آوری مالیات رو به دست بگیره متعجب شد. گفت این عمل باعث سلب اختیارات من میشه. بایده از مشاوران و صاحب منصبان خود مشورت کرد. عرض شود که همه بهش گفتن، بعضی مخالف نادر بودن بعضی طرفدار نادر، گفتن سربازان به جز از نادر از کسی اطاعت نخواهند کرد، بهتر اعلیحضرت با تقاضای او اجالتا موافقت کنه، بعدها که نیازی به خدمات او نداره پاسخ گستاخی او رو بده. و بعد نادر این اختیارات رو به دست آورد، تقریبا شد صدر اعظم ایران. امور مالی هم عرض شود که به دست او سپرده شد و قرار شد که او حرکت کنه به طرف شیراز و جرثومه فسق و فساد و سرکشی و آزار مردم ایران رو از بین ببره. یعنی اشرف افغان که خیلی آدم موذی بود، نمایندگانی قبلا به دربار عثمانی فرستاده بود، گفت آقا تمام غرب ایران مال شما، بذل و بخشش از ارث پدرش کرده بود که تمام غرب ایران مال شما، گیلان هم که دست روسا بود و قرار بود که مازندران و استراباد هم روسا تصرف کنن، ولی خوشبختانه بیماری مالاریا و آب و هوای گیلان و جنگل‌های گیلان چنان بلایی بر سر سپاهیان روس آورد که ظرف 12 سال به قولی 120,000 و به قولی 200,000 از روس‌ها مردن، تلف شدن بر اثر این به اصطلاح عوارض طبیعی، بر اثر همین پشه و بیماری مالاریا و بدی آب و هوا و گرمای شدید شرجی در تابستان. اینا را تمام عرض شود که محققان بزرگ، مورخان بزرگ نوشتن، گزارش دادن و در اسناد روسیه هست. ما یک ژورنال داریم، یعنی روزنامچه، روزنامه‌ای که وقایع روزانه رو روسا می نوشتن، تمام اینها در کتاب‌های مختلف اومده و اسناد روسیه در این باره بسیار زیاد. اخیراً هم در 40 سال پیش دو تا خانم ارمنی کتابایی نوشتن درباره همین حضور روس‌ها در گیلان، کتاب خیلی مفصلی بر اساس اسناد وزارت خارجه و وزارت جنگ و وزارت دریاداری روسیه نوشتن، خیلی خواندنیه، به فارسی هم ترجمه شده. خب دوستان، برنامه ما تمام میشه. من اینجا از شما خداحافظی میکنم. برنامه دیگر ما هم به پایان رسید. انشاءالله برنامه بعدی رو میخواییم بریم طرف شیراز، ببینیم چه بلایی سر اشرف افغان آمد و چگونه با چه بدبختی با چه بیچارگی عرض شود که جانش و ورداش خواست از ایران فرار کنه که آن هم موفق نشد و نتوانست فرار کنه. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و ارادت داریم خدمت همه شما هم‌میهنان گرامی، به ویژه شما شنوندگان بسیار ارجمند شبکه رادیوی جوان. خوشحالم که فرصتی دست داده تا باز هم در خدمت شما باشم و سپاسگزارم از همراهیتون. امیدوارم سلامتی، تندرستی، آرامش و عزت و سربلندی روزی لحظه لحظه امروزتون باشه. اجازه بفرمایید در حالی که به ساعت 14:46 رسیدیم دعوت کنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان شکوه حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، هم هسته که این خرابی رو پیدا می‌کنید.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد. شلیک موشک زیر
از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاشت.
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه‌های رزم، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیکی،
سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور.
شکوه حماسه.
سلام همه مردم ایران، روز بر شما بخیر باشه. من صادق علی خانی هستم و متشکرم از شما که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه راجع به اتفاقات مهم علمی که در صنایع نظامی و دفاعی کشورمون میفته بیشتر صحبت میکنیم. موضوعات متفاوت هست. امروز درباره دستاوردهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از زمان دفاع مقدس تا کنون به صورت جزئی تر خواهیم پرداخت با گفتگویی که خواهیم داشت. همونطور که میدونید در 8 سال دفاع مقدس ما، کشور ایران، مردم این سرزمین تونستن با دفاع جانانه، با تمام قد ایستادن در برابر نه تنها رژیم بعث، حدود 7-8 کشور که در قالب رژیم بعث به سرزمینمون حمله کردن دفاع بکنیم. اتفاق ارزشمندی که رقم خورد تجاربی بود که از این دفاع به دست اومد و امروز طبیعتاً در پیشبرد اهدافمون، در استقلالمون و عزتمون تأثیر بسیار زیادی گذاشته و خواهد گذاشت. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران این روزها با استفاده از تجارب دوران دفاع مقدس تونسته یک نیروی قدرتمند، یک نیروی با عزت و در عین حال رعوف نسبت به مردم باشه. در شرایط بحران مختلف این رو دیدیم. امیدواریم که شما با برنامه ما همراه باشید تا با مهمان تلفنیمون صحبت بکنیم.
جمهوری اسلامی ایران در حالی به بومی‌سازی صنعت دفاعی خود رسید که طی 40 سال همواره در صنعت نظامی با شدیدترین تحریم‌های غرب به خصوص آمریکا مواجه بوده. میتوان این تحریم‌ها را فرصت صنعت دفاعی ایران برای خود اتکایی و بومی‌سازی این صنعت عنوان کرد.
گفتگو می‌کنیم در این برنامه با جناب سرهنگ قاسم رحیمی، جانشین اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی نیروی زمینی ارتش. جناب سرهنگ، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همه دستاندرکاران و شنوندگان
عزیز برنامه رادیو جوان.
درود بر شما، به شما خدا قوت میگم و متشکرم که وقت گذاشتید برای برنامه ما. از نظر ویژگی های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به خصوص در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر میخوایم از زبان شما بدونیم و جزئی تر، که حالا شما توی مجموعتون هم دارید کار علمی انجام میدید. یک اتفاق جالبی که وجود داره اینه که ارتش کشور ما نسبت به ارتش های دیگر دنیا میتونیم امروز بدون ادعا و اتفاقا صادقانه بگیم که تفاوتش این هست که برای ارزش های اتفاقا فراسرزمینیش، فرا در واقع ملیش حتی میشه گفت، می جنگه و دفاع میکنه و از خون خودش سربازانش میگذرن. این اتفاق جالبیه. ما خیلی وقتا میبینیم که مثلا ارتش های نظیر ایالات متحده صرفا از ملیگرایی میگن، از دفاع از هوم به قول خودشون دفاع از خونه میگن و این رو در قالب یک بازی برای استعمار کشورهای دیگر انجام میدن. منتها تفاوت امروز ارتش ما رو بیشتر از زبان شما میخواییم بشنویم.
خواهش میکنم. شما این نکته فرمودید در مورد ارتش ایالات متحده. ببینید، دفاع از خاک خود در تمام ارتش های دنیا یه جایگاه ویژه ای داره، اما سوء استفاده از این دفاع بلده. اینی که شما بیاین در ویتنام بزنید، این همه کشت و کشتار و جنگ و خشونت را بندازید و بفرمایید که امنیت من در خطر است، یا اینکه بیاین در افغانستان و عراق در واقع یک کاری انجام بدید، حملاتی رو و استفاده از تجهیزاتی که بمب‌هایی که خب همه میدونن بمب‌های اورانیومی چه خاصیتی داره استفاده کنید، این غلطه. اگر نه بالاخره در دنیا امروز همه انسان‌ها اینو پذیرفتن که از خاکشون دفاع کنن. این در واقع دفاع از خاک. نیروی زمینی پس بعد از جنگ با حرکت صحیح در مسیر ولایت و آرمان‌های انقلاب دوباره تونست در واقع خودش رو تثبیت کنه و به جلو بره. با حضور پررنگ و مستمر در عرصه‌های گوناگون ایثارگری و خدمتگذاری، درک روشنی از ارتباط استراتژیکیش رو با سیاست‌های کلان نظام نشون داد. بنابراین چنین نیرویی با اشراف اطلاعاتی و رصد دائم تحرکات دشمن در منطقه و شناخت تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تونسته یک شیوه جنگین نوینی برای غزو زمینی ابداع کنه. حرکت سریع، هجوم نابود کننده و مراقبت از دستاوردها رمز یک نبرد موفقیت آمیز هست که امروز نیروی زمینی به بهترین شکل داره از اون بهره‌مند میشه.
با پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف از جمله نظامی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. جنگ تحمیلی 8 ساله و تحریم‌های نظامی شرق و غرب علیه ایران زمینه خودکفایی و اقتدار نظامی ایران را فراهم کرد. طبق آمار مؤسسه استکهلم، به عنوان مهمترین پایگاه اطلاع‌رسانی در حوزه نظامی، بودجه نظامی ایران بسیار پایین تر از کشورهای قدرتمند جهان و حتی کشورهای منطقه است. اما با این وجود ایران با توان متخصصین نظامی داخلی به قدرت بلا منازع منطقه و یکی از قدرتمندترین سازمانهای نظامی جهان بدل شده است. در این میان خلیج فارس با در اختیار داشتن 70% انرژی جهان و استقرار 5 پایگاه نظامی آمریکا از اهمیت امنیتی فوق‌العاده‌ای برای ایران برخوردار است. با این حال نیروی دریایی سپاه و ارتش با اتکا به توان داخلی امنیت دریایی کشور را تضمین کرد.
تا جایی که من اطلاع دارم و بهش تقریبا ایمان دارم، افسران نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نه تنها نیروی زمینی، کل افسران ارتش جمهوری اسلامی ایران این روزها علاوه بر تخصص بسیاری که دارن و توی همین برنامه ما راجع بهش خیلی صحبت کردیم، یک چیزی دارن به نام تعهد که تفاوت میکنه اون وقت با یک افسری که مثلا در ارتش نمیدونم ایالات متحده که حالا بیشتر بحث ما هست داره فعالیت میکنه، یا ارتش نمیدونم حتی شوروی سابق و روسیه امروز داره خدمت میکنه. اون تفاوت چی از نظر شما؟
ببینید، خود حضرت عالی در سوالتون فرمودید، ما عرض کردم، منم در عرضم، که اینکه ما یک ارزش هایی داریم، ما یک گرایش هایی داریم، این گرایش ها و ارزش ما، ارزش هامون ارزش های ملی است، ارزش دینی است، در واقع این ارزش ها رو هیچ وقت ارزش های اسلامی است، ما این ارزش ها برای اون خیلی جایگاه داره
و این در دستور کار ارتشه.
قطعاً این اتفاق میفته، اینکه در واقع یکی از ویژگی های ارتش ما، ارتش ما فداکار، خدوم و متواضع. اینکه اصلا آقا یه جمله‌ای داره میفرماید، اینکه تو قضیه راه به اصطلاح بارندگی و سیلی که بود، اینکه یک سرهنگ ارتش خم میشه و یه خانومی کودشون سوار میشه و سوار ماشین میشه، آقا فرمودن اینکه یک سرهنگ ارتش خم شود تا فردی سال خورده با قدم گذاشتن بر دوش او سوار وسیله نقلیه شود، جلوه ای از صداقت ارتش در بیان شعار ارتش فدای ملت است. این که براتون خوندم باور بفرمایید، یه فوستری که تو اتاق من هست، از روی فوستر دارم در شما میخونم. بنابراین این شعار ارتش فدای ملت هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته، هیچ ارتشی نمیگه من ارتش فدای ملت، اما ما گفتیم و بهش عمل کردیم. شما در زلزله دیدید وقتی بچه های ما از منطقه کرمانشاه زلزله زده، کرمانشاه میخواستن خارج شن، مردم گریه میکردن آقا تو خدا نرید کجا میخواین برید. یعنی اینقدر روابط احساس این مردمداری ارتش، این قابل قیاس نیست با هیچ ارتش دنیا، با هیچ ارتش دنیا. و این یکی از ویژگی های اساسی ارتش ماست. ویژگی بعدی ما عدالت محوری و عدالت خواهی است، آگاه بودن و دارای صراحت انقلابی.
بله، بدون هیچ گونه تعارفی و امثال شما، چه سرباز، چه سردار، چه امیر، چه سرهنگ میبالیم و امیدواریم که شما و خانواده هاتون صحیح و سلامت باشید و در مسیرتون، در خدمتتون همیشه عزمتون راسخ باشه و نگاهتون صادق و پایدار باشه و در پناه خداوند باشید. خیلی متشکرم از اینکه برای برنامه ما وقت گذاشتید.
سلامت باشین. آرزوی تندرستی دارم انشالله که همیشه ملت عزیزمون شادکام و پیروز باشه.
انشالله. ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
دوستان، گفتگوی من رو شنیدید با جناب سرهنگ قاسم رحیمی، جانشین اندیشکده یه مرکز مطالعات راهبردی نیروی زمینی ارتش دلاور جمهوری اسلامی ایران.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردن؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
عرض رسانه‌های آمریکایی از موشک‌های بالستیک سپاه و ارتش. آنترنشنال اینترست رو به عنوان یه رسانه آمریکایی بیش از پیش نگران می‌کنه توانایی موشک زمین به دریایی ایرانه، چرا که این موشک‌ها میتونن برای ناوهای آمریکایی دردسر زیادی درست کنن. نویسنده نشریه اینترست بر این نکته تاکید داره که حتی اگر موشک‌های بالستیک ایران رو در نظر نگیریم، با سایر تجهیزات نظامی اون میتونه سیستم دفاعی ابرناوهای آمریکا رو دچار تهدید بسیار جدی کنه. ایران دارای قایق‌های تندرویی است که بر رویش موشک نصب میشه. ایران همچنین دارای راکت اندازهای بسیاری است و به راحتی میتونه خلیج فارس رو به جهنمی برای دشمن تبدیل کنه.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hassanajad.
شکوه حماسه.
مردم این سرزمین، جوانان این سرزمین تونستن تاریخ طلایی رو ثبت و ضبط بکنن تا برای آیندگانشون بمونه که بهشون افتخار بکنن. انشالله امروز هم ما بتونیم از این فرصت زندگیمون استفاده بکنیم، دست به دست همدیگه بدیم تا بتونیم سرزمینمون رو برای آیندگانمون آبادتر و آزادتر بکنیم. زنده باشید، متشکرم از همراهی شما، خداحافظ.